الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طایفه ثالثه از اخبار هم تمام شد. در اون مرفوعی زراره جواب همون ضعف سند است که مرفوع است، ظاهر اون روایت همینه که فرض کرده است دو خبر متعارض و در نهایت امر کرده است به اخذ به حائط منهما. بعدم فرض کرده اگر هر دو از این جهت مساوی بودن تخییر، لیکن چون مرفوع است نمیشه به این روایت اعتماد کرد. الان سه دسته از روایات تمام شد: روایات تخییر که معتمد مرحوم آخوند است و اونها ضعیف بودن سندن او دلالتن او سندن و دلالتن، و روایات توقف بود که سندن تمام بود دلالتن ناتمام، اخبار احتیاط بود که بالعکس دلالتن تمام سندن ناتمام. تا به حال خبری تام مستند و دلاله برای علاج متعارضین پیدا نشده است. طایفه رابعه روایات ترجیح هست که ما طبق مرحوم آخون حرکت میکنیم. مرحوم آخون روایات ترجیح را از مخالفت عامه شروع کرده است. روایات میرسیم، یه بحثی خودش دیگه در تنبیهات بعد اینجا گفتن دیگه ترتیبه. خب بحث ما فعلا در طایفه رابعه روایات و اخباری که وارد شدن در ترجیح، که اینها چند دسته هستند و مرجحاتی را که این روایات بیان کردن عدت و مرجحات. مرجح اول طبق ترتیب مرحوم آخون مخالفت عامه است. در مخالفت عامه چند روایت است، ولی عمدش این دو روایتیه که متعرض میشیم. روایت اولا مقبوله عمر ابن حنظله است که از نظر سندی بحث کردیم بالمناسبه، اگر کلامی باشد در دلالت این روایت است. در این روایت بعد از این که بعضی از مرجحات را بیان کرده است، قضیه موافقت کتاب را بیان می کند. قلت و بله، اونجا داشت که ینظر فی ما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه فخالف العامه. بله، قلت و جعلت و فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لها. ذیل مقبوله عمر ابن حنظله فرض شده است دو خبر، یکی موافق عامه و الاخر مخالفا لها. به ای الخبرین یؤخذ؟ قال بما یخالف العامه، اخذ بکن به خبری که مخالف عامه است. فإن فيه الرشاد، رشد در اون که مخالف اونهاست. قلت و جعلت و فداک، فن وافقه هم الخبران، موافق عام. خب تارتن میبینیم یک خبر موافق فتوای عموم عامه است، نه شخص عامه، عموم عامه. الان ممکنه یکیشون بعضی شازشون مخالف باشن، ولی موافق عموم عامه است، خالف العامه، صدق می کند که مخالف عموم عامه باشد. یکی دوتا را صدق نمی کند، ولی از اون طرف هم لازم نیست که مخالف همه عامه باشه، چون اونا هم اختلاف بالاخره دارن. فرد نادره که بگیم روایت ما خلاف همه عامه، نادره. نه، این که فرمود یو خبال، فرمود یو خزو به ما یو خالف العامه، یعنی عمومشان را. بعد آمد سوال کرد دوباره عمر ابن حنزله، گفت آقا اگر که هر دو موافق عامه بودن، یه عده از عامه اونجوره رأیشون، یک عده از عامه اینجوره رأیشون. قلت و جعلت و فداق، فن وافقه هم الخبران جمیعا، هر دو خبر موافق اونهای هم، موافقتش به همینه دیگه. اونا هم در بعضی مسائل با هم اختلاف داشتن، یک روایت موافق قسمی از عامه است، یک روایت موافق قسم دیگر. قال ینظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم. حضرت فرمود که به حکام و قضات نگاه کن. معلوم میشه از این روایت که یک قسمی هم بودن به نام حکام که اونها اهل نظر بودند و رأی میدادند و انتخاب رأی میکردند، و یک عده هم بودن قضات. قضات هم یه عده بودن که همینجور هم هست، به طور طبیعی همینجورم هست. جامعه به سه قسم تقسیم می شود. یک قسمش علما هستن، مفتین هستن، و که عموم مردم به اونها در مسائل شرعیشون عمل می کنن و برای خودشون بله مرجعی هستند و تشکیلاتی دارند و ارباب رجوعی دارند. یک قسمم حکامن، حاکمان و اونهایی که بله فرمان روایان هستند و دستور میدند و بله امارت بر مردم میکنند. یک قسم ثالثی هم قضاتن که بعضی از همین مردم را اون حکام انتخاب میکنن، اونایی که موافق خودشون هستن، به طور طبیعی دیگه اونایی که در خط اونها هستن اونها را انتخاب میکنند و نصب میکنن به عنوان قاضی، که در بعض روایات ما هم هست جعلت که قاضیان، نصب قاضی مثل ابن ابی لیلا جزو قضات بوده. یه عده‌ای هستن قضات حکام. این قضات حکام خب بله کسانی هستن که با حکومت خوب هستن و قضاوت میکنن بر طبق قوانینی که از سابقین داشتن. او زمانها رو عرض میکنم دیگه، قضاوت دیگه هم رو عقلاییه، یک قواعد عقلای همیشه بوده. یه چیزایی هم خودشون بله یه چیزایی هم خودشون اجتهاد میکردند و قضاوت میکردند. و البته که در باز امر طبیعیش همینه، و البته در یه جاهایی هم حکام دخل و تصرف میکردند، بله از دوستان بودن، مثلا قضیه سیاسی بودن و حکام به شخصی. دیگه حتما اینا را شما شنیدید، ما دیدیم، عرض شما هم دیدید، عرضم به خدمت شما، حکام دخالت می کنن در قضاوت و قضات. قضات که باید دست به عصا را برن، مواظب باشن وقتی غضب حاکم را سبب نشن، یه وقت بله یه جوری نشه که مغضوب حاکم، همه شر نمیگم، غالبی جوریه به طور طبیعی. از اون طرف هم حکام هم گاهگاهی باز تصرف میکنن، این قوه قضایی مستقل، اینا حرفای جدیدی های که آمده، قدیما استقلالی در این قوا نبوده، حاکم ها دخالت میکردن و بعضی جاها قضات عاجز بودن، اصلا باید پسر حاکم آمده مثلا خلاف کرده، قاضی نمیتونسته اون را، اونجا نوبت به خود حاکم میرسیده. حکامم دخل و تصرف داشتن در امور قضاوت، از همین روایت استفاده میشود. این حضرت در این روایت میفرماید اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، با اونی که حکام امیله، خصوصا او زمانا حکام خودشون را امام مسلمین می دانستن، محیی سنت می دانستن برای خودشون اون زمانا، بله یه خلیفه رسول الله می دانستن و می خواستن در احکام، بعضشون هم فاضل بودن، جزو فضلا بودن، جزو بله دخل و تصرف می کردن. این روایت هم میگه که اگر دو تا خبر هر دو موافق عامه شد، نگاه کن کدام یکی از اونها حکامشون امیله یا قضاتشون. این درسته واوه، ولی اینجا ها به معنی، یعنی یکی از اینا کافیه، هر دو بود چه بهتر، یکیشم اگر حکامم امیل شدن، قضات امیل شدن، او بدان که از ما تقیهی صادر شده است، ما حذرن از اون حکام و از اون قضات این حکم را استار کرده ایم. در روایت داریم که امام علیه السلام و السلام فرمود که امنی اخاف و بله و نه اخاف ابن ابی لیلا مخال، بله مقصود اینه که اون مضمون اون روایت اینه که من میترسم که از ابن ابی لیلا با ابن ابی لیلا مخالفت کنم، یه چیزی را خلاف او بگویم. اونی که امام صادق علیه الصلاه و السلام برای منصور میفرمود که اید اونیه که حکم بکند بو امام مسلم، اینا خوفن از حکام بود دیگه، میفرمود من افطار بکنم یک روز از ماه رمضان را، بهتر از این که گردنم زده بشود. هر دوتاش بوده، هم از قضات ائمه ما تقیه میکردن و هم از حکام. ظاهر این روایت همینه که اگر دیدی هر دو موافق اونها هستن، ینظر یا ینظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم ف یترک و یعخذ بالآخر. بعد داره قلت و فین وافقه، حالا اگر موافقه هر دو بود چه کنیم، دیگه خوندیم قبلا به اصطلاح همون فرجه و حتی تلقا امامک. وافقهما، وافقه که حدیثه، حدیث هما چون او که شما میگی یک روایت دیگه است، صبر باید بکنید، اینا فعلا خود اشخاصه، اون اخبارهما میرسیم، این فعلا اینه، گفت خذ به ما یخالف العامه فعلن فی الرشاد قلت و جعلت فداد فعلن وافقهما الخبران. وافقه هما یعنی هر دو گروه اون عامه را، دو تا خبر ما موافقه، دو گروه از عامه، اتباع یا نه وافق نه حدیث حدیث تو روایت نداریم چی میفرمایید؟ میگم تو حدیث اخبار و نار نداریم از کجا از جیبمون بگذاریم. فعلا میگه موافقا للعامه، حالا فتواشون اخبارشون مهم نیست. خب مقصود موافقه هما یعنی موافقت هر دو خبر بینه که دو گروه باشن دیگه. خب اینه که نه نه حکام مقدم بر قضاشون، حکام همونا قاضی تحکیم مال شیعه بوده نه مال اهل سنت. خب حکام قاضی تحکیم که زوری نداره که از او تقیه کنن، حکام و هم و قضات و هم. خب این دلالت، این تقرید استدلال به این روایت اینه که ذیل این روایت ورد فی الخبرین المتعارضین و حضرت فی الخبرین المتعارضین فرمود خلاف عامه را بگیر، فرمود خلاف حکام و قضات را بگیر، هر دو از مصادیق حمل بر تقیه است. هر دو عامه را بگیر چون مورد مورد اتقای از اونهاست، اگر نه اونها حساسیت ندارن به حکام و قضات نگاه بکن، اگر اونها حساسیت دارن خبری که خلاف اونهای اخذ بکن. این تقریب استدلال به ذیل مقبوله عمر بن حنظله. اشکالی که بر این استدلال شده است که مرحوم شیخ انصاری هم به اون اشکال اشاره کرده است اینه که این روایت مربوط به حکمینه، مربوط به حکم حکمینه، بحث ما در خبرینیه که قاما عند المجتهد. این روایت ناظر به خبرین متعارضینی که قاما عند المجتهد نیست. کما یشهد بذلک صدر روایت، صدر روایت اینم قال قلت فی رجلین اختار کل واحد منهما رجلا فرضیا ان یکون ناظرین فی حق ما. رفتن یه آقایی که سواد بیشتری داره، آگاهی داشته، گفته بابا تو بیا بین ما قضاوت کن، حکم کن. فختلفا، وقتی اینا خواستن حکم بکنن اختلاف کردن. فختلفا فی ما حکما، منشه اختلافشونم و کلاهما اختلفا فی حدیثنا. او یکی یه جور حکم میکرد میگفت یه روایت یه اینجوریه، او یکم یه جور حکم میکرد میگفت یه روایت یه اینجوریه. و کلاهما اختلفا فی حدیثنا قال الحکم، الحکم ما حکم بهی عدلهما، عدلیت را مرجح حکم حاکم قرار داده است. الحکم ما حکم بی عدل هما اورعهما. بعد دوباره سوال می کند فینهما عدلان مرزیان. اونجا حضرت فرمود فقال ینظر الى ما کان من روایتهما عنا، نگاه کن روایت کدام یک مجمعان علیه هست، روایت هر کدام که مجمعان علیه حکم او باز ترجیح دارد. درسته که از روایت صحبت کرده است ولی باز ترجیح را برای حکم آورده است. نگاه کن حکم اون که روایتش مجمعان علیه است. ایجور فرمود بله فقال ینظر الى ما کان من روایته ما انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه، المجمع علیه اصحابک، فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس مشهور عند اصحابک. فن المجمع علیه لا ریب فیه، اینا همه مربوط به حکم است، مربوط به ترجیح حکم است. ادامهشم ادامه همین داستانه که بله از اول شروع شده، راجع به تعارض حکمین و ترجیح عدم ترجیح احد الحکمین علی الاخر. مورد روایت شیخ انصاری اشاره کرده است، مورد روایت حکمی که در این روایت ابتدا ذکر شده است مربوط به حکمین است نه راویین، و احتمال خصوصیت هم میدیم. کسی بگه خب تعدی میکنیم از حکمین به راویین، میگیم نه، احتمال خصوصیت هم. چی اون خصوصیت؟ اون خصوصیت اینه که شاید در باب حکومت که حضرت ترجیح داده است، چون باید فصل خصومت بشود، تأخیر معنا نداره در باب حکومت میگه مخیری نه، او یکی میگه من او روایت را اخذ میکنم، او میگه او روایت را اخذ میکنم. باب حکومت باب فصل الخصومت است. فصل خصومت با توقف و احتیاط و تأخیر سازگاری ندارد. لعل شارع مقدس که این مرجحات را جعل کرده است به خاطر خصوصیت مورده تا فصل خصومت محقق بشود، وگرنه اگر داستان فصل خصومت نبود شاید حضرت می‌فرمود توقف کن، شاید می‌فرمود تأخیر. حاصل الکلام، روایت وارد شده است در حکم حکمین لا روایت راویین، احتمال خصوصیت میدیم، شاید شارع مقدس که نار مرجح قرار داده به خاطر خصوصیت مورده، چاره نیست باید اینجا ترجیح بدهد. این باید در راویین در مطلق الروایه نیست، پس ما نمیتوانیم تعدی بکنیم از مورد روایت به محل بحث ما. اشکالی که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخون اون را بله متعرض شدن اشاره کردن، ولیکن جواب دادن، درستم هست. جواب از این اشکال اینه که درسته که صدر این روایت مربوط به حکمین است، ولی ذیل روایت مثل که یک تعلیم جدیدیه، یک قضیه جدیدی رو ذیل روایت مطرح کرده است. صدر درست است، اختلاف حکمین است. بعد اختلاف حکمین سبب شد که حضرت رفت سراغ اختلاف روایتین مجمعان علیه شاز، ولی در نهایت بحث را حضرت منتقل کرده است به مجرد خبرین. یه مقدمه ای را ذکر فرموده است و اون مقدمه عامه است. بعد از اینها فرمود انما الامور، مقدمه اینه، انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع و امر بین قیه فیشتنب و امر مشکل یرد حکمه الی الله تبارک و تعالی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. یه مقدمه ای را حضرت بیان کرد، وقت طبق اون مقدمه آقای عمر ابن حنظله سؤالی را مطرح کرد، قلت تو حالا کی فرمودید این قاعده را؟ قلت فان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. دیگه ربطی به حکمین ندارن. بعد از این مقدمه داستان عوض شد، سوال و جوابها رفت سراغ خبران. قضیه مجمان علیه داستان حکم تمام شد. دوباره میگه که قل تو بله فئن کان الخبران عنکم مشهوران قد رواه و مؤثقات. مشکل فقط روایت افراد ثقم روایت کردن، صحبت یه حکمی در کار نیست. قد رواه و ثقات عنکم، اگر دو تا خبر آمد از شما مشهور بود ثقات اونا رو نقل کردن چیکار بکنم؟ قال ينذر فما وافق حكمه، یعنی حکم اون خبر، حکم الكتاب و السنه و خالف العامه اخذ به. بعد میگه قلت، اگر هر دو موافق بودن چی کنیم؟ که قرائت کردیم. به ذهن میزنه ولو سطر روایت داستان حکمین است، چنانچه شیخ انصاری و دیگران مثال اصول فرمودند، ذیل روایت مسئله عوض شده است. مسئله رفته مسئله علمی. حضرت یک مسئله مقدمه را بیان کرد، یه مطلبی را، نه میگه مقدمه، مطلبی را بیان کرد که سبب شد که یه سوال جدیدی برای راجع به خبران تولید بشود و اون را از حضرت سوال بکند، که دیگه ربطی به حکمین ندارد. اینه که این روایت دلالتش بر مرجحیت مخالفت عامه، مخالفت امرای عامه، مخالفت قضات عامه، یعنی جایی که جای تقیه هست، جایی که یه خبر تحمل تقیه بودن را دارد در خبرین متعارضین. اگر احد الخبرین تاب تقیه را داشته باشد، تاب تقیه به همینه، قابلیت حمل بر تقیه را داشته باشد، ما حمل می کنیم خبری که موافق اونهاست بر تقیه و اخذ می کنیم به خبری که مخالف اونهاست. و اینه که چون شما روایت جلوتون نیستی، فرمایشات را می فرمایید. حضرت فرمود، آخرش فرمود مجمع حکمینه، بعد فرمود مجمان علی لاریبفیه، بعد بالمناسبه وارد شد به بحث بیین، از اون لاریبفی وارد بحث بیین شد. وقتی که این قاعده را بیان کرد برای عمر ابن حنظله، او داخل کرد در یک قاعده بیینون، بحث را داخل کرد در حلالون بیین، حرامون بیین، شباتون بین ذالک، برای عمر ابن حنظله سوال جدیدی رخ داد. حالا اگر ثقات شما دو تا روایت برای ما آوردن مشهور بودن، این دو تا روایت رو باید چه کار بکنیم؟ حضرت معالجه کردن و منتها دیگه از حکم رفت بیرون دیگه. رواهما بابا، این اصلا سوال رو در خصوص خبران مطرح میکنه. فئن کان الخبران عنکم مشهورین، و هم میگه قد رواه و ثقات، دیگه ربطی به حکم حاکم نداره. دوتا خب حالا این دیگه غایت اون که بله توان ما هست در حل این مشکله اصلا بله حالا تأمل بکنیم تا این ظاهر چی هست. خب این فرمایش بزرگانه که من دارم بیانش میکنم، آدمای کوچیکی حرفا رو نزدن، یه خورده تأمل لازمه. خب نه تعمزود قضاوت نکنید، نکتش برید دوباره نگاش بکنید، حرف شیخ، حرف آخون، حرف آقای خویی، نائینی، دیگران، زود قضاوت نکنید. خب بگذاریم. این روایت اولا بر این که ترجیع مخالفت عامه یکی از مرجعات. اگر کسی این را هنان کرد گفت نه بازم این اصلا شاید مربوط به حکمه اینه، شاید این مربوط به فتویه اینه اصلا، چون زمانا فتوا را می آمدن معمول سوال می کردن. درسته گفته خبران، ولی مهمش نه دوتا فتوا خلاف ظاهر اینها. اگر کسی اشکال کرد روایت دوم این مشکل را دیگه نداره. روایت دوم روایتیه که اینا رو که خوندیم در جامع حدیث و شیعه باب 6 صفحه جلد 1 صفحه 254 موجوده. روایت بله روایت قطب راوندیه، اینجور روایت عرضم به خدمت شما صفحه 264 حدیث 452. بله اینجور نقل کرده، از وسائل شیعه نقل میکنه. سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت هلتی الفها، فی رسالت هلتی در این رساله داشتی این آقای قطب راوندی، فی رسالت هلتی الفها فی احوال حادیث اصحابنا، برای همی حل معارضه یک رساله رو نوشته، فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. خب رسالش حول احادیث ماست. از کی نقل میکنه آقای راوندی؟ ان محمد و علی، دو از دو نفر، ابن علی ابن عبد الصمد، ابن علی ابن عبد الصمد، ان ابیهما که عن ابیه ما که میشه علی ابن عبد الصمد، محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، عن ابیه ما که میشه علی ابن عبد الصمد، عن ابی البرکات علی ابن الحسین، عن ابی جعفر ابن بابوی صدوق، ابی جعفر ابن بابوی شیخ صدوق، شیخ صدوق عن ابیه ابن بابوی، عن سعد ابن عبدالله، عن ایوب ابن نوح، عن محمد ابن ابی عمر، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، قال قال الصادق علیه الصلاة والسلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرقوهما على کتاب الله، تا به اینجا میرسد، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. خب این روایت دوم که استدلال شده به این روایت، تنها روایتیه که ترتیب بین موافقت کتاب و مخالفت عامه را بیان می کنن. این روایت مهم در بحث است. اگر دلالت روایت مقبوله را اشکال کردیم دیگه این روایت خیلی مهم می شد. این روایت هم اصل ترجیح را ثابت می کند و هم ترتیب را. تنها روایتیه که مرحوم آقای خویی در ترتیب، ایشون ترتیبیه، میگه اول موافقت کتاب، اگر موافقت کتاب نبود مخالفت عامه. اینم همین جور بود، فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه فما خالف کتاب الله فردوه، فعلم ترتیب، فعل لم تجدوه ما فی کتاب الله، اگر کتاب الله دستون کوتاه شد فعرضوه ما علی اخبار العامه، اخبار عامه. این روایت میگوید که ببینید کدام روایت با اخبار اونها موافقت دارد و کدام روایت با اخبار اونها مخالفت دارد. معلوم شه در اون زمان اونها هم همینجورم هست، همش استحسان و قیاس اینا نبوده، یه اخباری هم از پیغمبر نقل میکردن، عمل میکردن. درسته که حکام منع کرده بودن از نقل حدیث و کتابت حدیث، ولی خب حرف حکام را خصوصا علما اینا جدی نمیگیرن، نه اونا راه خودش را میرن و اونا اخباری داشتن برای خودشون، فتوا طبق اون اخبار میدادن. بله خیلی جام البته استحسان بوده، هنوز زمان ابو حنیفه و نمیدونم اینا نرسیده. روایت از امام صادق علیه الصلاه و السلام، داستان ابی حنیفه و نمیدونم فتاوای ابی حنیفه، نه اینا بعدی ها هستن، نه اینا مال بله قبل از اون، هنوز اونا قد رشد نکرده بودن که بله. خب این روایت باز همون داستان تقیه دیگه، این که این معلومه میگم الان اونی که گرفته داستان بله مذهبش گرفته و تبعه پیدا کرده، بیشترش حالا عرض میکنم اون را، یکم صبر بکنید. حضرت فرموده که اونی را که موافق اخبار اونهاست خب رهاش کن. وجهش همینه دیگه که اونجا شبهه جهت، شبهه تقیه که فرموده موافق اخبار اونها باشه رهاش بکن، وجهش باید همین باشه دیگه، وجه دیگه نداره. موافق اونها ما صحبت کردیم، از باب تقیه صحبت کردیم، وجهش حمل بر تقیه. لذا دلالت این روایت بر مرجحیت جهت تمامه و اون مشکل مقبوله عمر ابن حنزله را ندارد. مقبوله عمر ابن حنزله شبهش این بود که این مربوط به حکمه اینه، این دیگه نه. اینجا اذا ورد، از اولش اذا ورد علیکم قال، قال الصادق، خود حضرت فرموده اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه فما خالف كتاب الله فردوه. دیگه هیچ مشکل دلالی اینجا وجود نداره، فقط اونی که در اینجا هست مشکل سندیه. اگر بتونیم سند این روایت رو تمام بکنیم، بله اون ترتیبی را که مرحوم آقای خوی ادعا می کنه اونم حل میشه، وگرنه ترتیب حل نمیشه. حالا ترجیح حل میشه یا نه، اون دیگه علی المبنا. یقع الکلام در سند روایت راوندی. مرحوم شیخ انصاری فرموده که روایت کرده است به سند صحیح، سند گفته صحیح هست، به سند صحیح از امام صادق علیه السلام تصحیح کرده این سند را که عبارت باشه خود راوندی که از اجلای اصحاب محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هم از علما، خود علی ابن عبدالصمد ان علما، ابوالبرکات هم مثلا گفته دیگه، ابوالبرکات علی ابن الحسین، این را به اصطلاح شیخ حر جزء علمای زهاد قرار داده. ان ابی جعفر هم که دیگه صدوق که تمام دیگه. شایدم شیخ انصاری که میگه صحیح از صدوق به بعد را میگه، عبارتش با اینم میخونه به سند صحیح، یعنی از صدوق به بعدش، از صدوق به بعدش همشون اجلاین بحث نداریم. ولیکن در قبل از صدوق دو تا بحث مهمه، یه بحث مهم اینه که اینی که صاحب وسائل میگه که سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالتی، خب اینو صاحب وسائل ادعا میکنه که راوندی در رسالش اینجور گفته است، ای با دلیل بیاره که این رساله مال راوندیه، با سند ذکر بکند که این رساله مال راوندیه. این که ادعا بکند رساله راوندی، این ادعا را نمیشه پذیرفت. چرا نمیشه پذیرفت؟ چون اگر رساله راوندی جزو رساله‌های مشهوره باشد، جزو کتب مشهوره باشد، همونی که راجع به کتب حلبی عرض می کردیم، راجع به کتب احمد ابن محمد ابن عیسی می گفتیم، اگر از کتب مشهوره باشد، خب شهرت خودش به منزله حسه. یکی میگه رساله مشهوره، مثلا کتاب کلینی مشهوره، نیاز به سند نداره. خصال صدوق حتی نیاز به سند نداره. اما رساله راوندی، اینو رجالیین ما توی کتب رجالشون نیاوردن. فقهای ما هم اینا مناشه اشتهاره، فقهای ما هم پیدا نشده که به این رساله تمسک کرده باشن، خبری ازش نقل کرده باشن. رساله راوندی، مرحوم راوندی که از علمای قرن ششم هست، تو کتب رجال ما نیومده. حتی در کتاب رجال دوتا شاگردش هم نیامده. دوتا شاگرد مبرز داشته است، ابن شهرآشوب در معالم العلماء، منتجب الدین در فهرستش شرح حال استادش رو بیان میکنن، کتابایی رو بیان کرده، جزواش بیان کرده، یه جزوهی در خمس داشته بیان کرده، یه جزوهی فی قسل الجنابه، به طور طبیعی جزوه دیگه فی قسل جنابه بیان کرده، ولی این رساله را اسم نبردن. اینا سبب میشه که قطع پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که این رساله رساله مشهوره نبوده، تا بگیم که صاحب وسائل که میگه رساله خبرش عن حسه نه، واضح بوده، قطعا واضح نبوده. اصل این که این رساله به دست مجلسی هم نرسیده، مجلسی هم این رساله را جز منابع کتابش نیاورده. اینه که شهادت وسائل شهادت میده رساله راوندی، این رساله راوندی ان حدس است، این ذم قرائنیه که صاحب وسائل به هم زمیمه کرده و مفید فایده نیست. اگر صاحب وسائل جزء ادقا باز بود، یا آدم دقیقیه، ثابت شده بود آدم دقیقیه، در انتساب دقت میکنه، یک کتابشناس ماهریه، میره سراغ نمیدونم قرائن وافره، قرائن کثیره، سخیر باشه، باز اگر ثابت بود که صاحب وسائل در این وادی، یا آدم سختیه، اهل دقتیه، باز میشد بگیم بله مثلا ما اطمینان پیدا بکنیم، ولیکن متاسفانه صاحب وسائلم چنین انسانی نبوده. و مرحوم محدث نوری که اونم خبیر در روایت هست، او را متهم به عدم دقت کرده است. ما هم خود ما به این نتیجه رسیدیم. وسائل نمیدونم حالا شغل قضاوت داشته چجور بوده، مشکلات داشته، نمیدونیم چی بوده، ولی برای ما روشن است وسائل اهل دقت نبوده. اینه که گفتن رساله راوندی نشه، احتمال این که حس باشه نیست، حدسی باشه به درد ما بخوره اونم نیست. اینه که تا الان ما هنوز نتونستیم اثبات کنیم که این رساله را که ایشان میگه از راوندی این حرف تمامه. ملاحظه بفرمایید، مرحوم استاد محمد باقر اینجا خیلی بحث کرده، خارج از طور اصول رفته بحثوی تاریخی، اینا بد نیست، نگاهش کنید.